بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. رأي و نظر سیدنا الاستاد در باره روایات دال بر احتیاط، کتاب مصباح الاصول جلد دو از صفحه 345 تا صفحه 351، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در مورد روایات محل استناد در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط می‌فرمایند به طور کلی این روایات به دو دست استند. دست اول روایات آمره به توقف عند شبهات که این روایات رو خواندیم و متن که مستفیض بود این بود که الوقوف عند شبهه یا عند شبهات خیر من الاقتحام فی الحلکه یا فی الحلکات. دسته دوم روایاتی هست که خواندیم تصریح داشتند به لفظ احتیاط، علیکم بالاحتیاط یا علیکم بالحائطه. به طور کل روایات به این دو دسته است. یه نکته قابل تذکر در استدلالات به روایات این است که روایاتی که دلالت یا اشعاری به احتیاط داشته باشند زیاد است، علل اقل ده ها روایت است، یعنی میتونیم بگیم که ده ها روایت است. اما چون که سیدنا الاستاد مسلکش را آشنا هستید که به روایات ضعیف استناد نمی کنند، اون روایاتی که از لحاظ سند دارای اعتبار هستند به همین دو دسته منقسم می شود: روایات دال بر وجوب توقف و روایات دال بر التزام به احتیاط، علیکم بالاحتیاط. می فرمایند اما دسته اول که چه بود؟ که روایات بود دال بر توقف، که در مورد شبه توقف کنید و به سمت سوی براءت نروید، که این توقف در واقع عملا مساوی با احتیاط است. می فرمایند که این روایات اشکالی دارد یا دلالتش کامل نیست، به جهت اینکه درباره دلالت این دست دو اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که این روایات که متعلق امر شبهات است، شبهات یه معنای عامی دارد که به هر چیزی که مشتبه بشود باید اطلاق بشود، ولی که بحثی که ما داریم شک در احکام در این حوزه شبهاتی هست که لغتاً شبه هست، ولی از حیث اعتبار شرع شبه که لا شبه هست. شبه به اعتبار شرع منتفی است. کجا؟ جایی که ترخیص وارد بشود شبه است، وجدانن هم شبه است، اما ترخیص شرعی که وارد بشود به اعتبار شرع اون شبه کل عدم است، کلا شبه است. بنابراین ترخیص کجاها وارد می شود؟ حد اقلش کجا بود؟ شبهه بدویه یا شبهه وجوبیه بعد از فحص. ترخیص شرعی آمده از کل شیء لک حلال یا رفع ما لا یعلمون. وجدان لغت میگه شبه است، اما اعتبار شرع میگه نه شبه نیست. به این موارد به چشم شبهبین نگاه نکنید، حکمش مشخص است، مسئولیت در قبال این شبه ها در کار نیست. بعد از که این واقعیت رو ملاحظه میکنیم، باید بگیم که از قلمرو شبهاتی که در روایات آمده، الوقوف عند شبهات، یک عده از شبهات خارج است. چه خروجی؟ خروج احسن، جزاک الله خیر الجزا. سر صبح یه دونه دعا یا عروجی است. خدا خیرتان بده، خدا به همه تان خیر بده. چرا بخیل باشی؟ دعا در وسط درس علوم آلن بیت خب میره بالا دیگه. خدا انشاءالله به همه ما خیر عنایت کنه. خروج این شبه می شود خروج تخصصی. خروج تخصصی که شد معلومه، بلا اشکال هم هست. چرا؟ اگر که خروج را خروج تخصصی در نظر نگیریم، باید بگیم که تخصیص خورده است و لحن بیان آبی از تخصیص است. لحن چه لحنی است؟ الوقوف عند الشبه. ترکیب رو در نظر بگیریم، کلمه وقوف است و کلمه شبه است. چطوری تخصیصش بدیم؟ اگر تخصیص بدیم مستقیما خلف، چون شبه هست وقوفم دستور داده شده. بنابراین تخصیص که روا نیست، تخصصا خارج است. نتیجتا این شرح چه نتیجه میدن؟ نتیجه شو گوش میدیم. نتیجهش این است که از این دست از روایات که امر به وقوف عند الشبه داشته است، اعتبار احتیاط در تمامی شبهات استفاده نمی شود. این وجه اول، این اشکال اول. اشکال دوم، سیدان استاد قدس الله نفسه و زکیه، یه صفحه بعدش، صفحه 346، آفرین، خدا رحمت کند مرحوم حاج شیخ را. شما سر صبح بازم صدقه داده بودید آقای مجتهد زاده که برای جدتان یه دعا کردید. دیشب یا دیروز بود بیاد یا امروز صبح بود بیاد جد شما افتاده بودیم، این هم ذکر خیر شد و که دعاش کردیم. خدا اجداد همتون رو رحمت کند. در اشکال دوم می فرماین که توحیدی روایات دال بر احتیاط از دید سیدنا الاستاد خالی از اشکال نیست. دسته اول که روایات آمر به توقف است، دلالتش دو تا اشکال دارد. اشکال اولش این است که شبهه‌ای که در روایات آمده است شمول ندارد، تمام شبهات رو نمی‌گیرد. اما اشکال دوم این است که ما بدون هیچ تردید متن رو که مطالعه کنیم، چه متنی داشتید؟ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. تعلیل وجود دارد. این وجوب توقف که احتیاط هست، یه علت براش گفته است. علتش چیه؟ اقتحام در هلکات است، به هلاکت افتادن است. باید از شبه اجتناب کرد تا به هلاکت نیفتاد. تحلیلی که اینجا آمده می نماید که این وقوع در هلکه یک واقعیت و یک مطلب مرتکزه در اذهان باشد، قبل از اخبار دال بر وجوب توقف. اون وقوع در حلقه به عنوان یک خطر که علت بود که علت شده است و اون هم یک واقعیت مرتکزه هست، خدا خیرتون بدهد، جزاک الله خیرا، جزاکم الله خیرا. فهمیدی رو اینجوری درس رو میفهمید دیگه، خودتون یک قدم جلو میرید، میشود ارشاد، اون درک قبلی قطعی هست، وقوع در حلقه نیاز به این دلیل ندارد، اون وقوع در حلقه یک واقعیت است. این وجوب توقف که میاد ارشاد میکند دیگه، وجوب توقف. حالا مطلب تو اینجا تمام، سید یه نکته رو گفته، شما بعضی ها تا اصباح الاصول مطالعه میکن گیر نکنه، برای شما میگم و الا مطلب تو اینجا تمام. سید یه نکته ای را استطرادی گویا اضافه میکنه، فرمایید که علت وجوب توقف که روایات عمل بکنه به وجوب توقف، علتش که وجوب توقف دیگر نیست، امکان ندارد، مستلزم دو رو تسلسل رو ما چه میگیم اینا را مستلزم احسن راه کوتاه کنیم، مستلزم خوف میشد. با این دو تا اشکال این دلالت کافی نیست. بعد دو تا سؤالی را خود سیدنا الاستاد مطرح میکند و جواب میدهد که عنایت کنید. یه ذره پیچش تنده، البته برای شما سنگین نیست، ولی کمی آقای دشتی تند. سؤال: اگر منظور از هلاکت هلاکت اخرویه باشد، یعنی عقاب باشد، بله ارشاده، و اما اگر منظور از هلاکت مفسده واقعیه باشد، که شارع بگد شما احتیاط کنید که به یک مفسده واقعیه برمیخورید، مثلا مفسده جزء احکام وضعیه فعل حرام باشد، احتیاط کنید به این حرام اگر بر بخورید قلبتون سیاه میشد، حال عبادت ازتون سلب شد. اگر اینجوری بود و اینجوری شد، گاهی آثار وضعی ناخودآگاه اثر میکند. میبینید یه کسی حال دعا ازش گرفته شد، بعضی میگه حال عشق ندارم، حال دعا ندارم، چیزی هم کاری هم انجام ندادم، من که از دیوار کسی بالا نمیرم، جنایت هم نمی کن. چرا؟ حال گرفته شد، آثار وضعیه بعضی از اعمال، بعضی از دعوت ها، بعضی از خوراک های ساخت بازار که نجسه، طهارت و نجاست و بعضی ها، البته طور کل نمیگم، فتوایی بر کل ضرر بازاری ها نمیدم، بله بعضی. حالا شما اسلام هم. ما هتل را هم غیبت نمی کنیم، شخصی که انشاءالله طلبه غیبت نمی کنیم، محل و مکان را هم غیبت نکنیم. بعضی از غذاها متاسفانه طهارت و نجاست براش معنی ندارد، معنی ندارد، یه قطره خون یه گوشه افتاده باید دستمال میگه پاکش میکنه، تمیز خوی تعارض شرعی براش اصلا. بچه ای که احتیاط نمی کند دستش آلوده است، با دست باشه دست تر می گیرد میارن غذا درست میکنه، این اثر وضعی دارد. نه اینکه من شما را به طرف وسوسه دعوت کنم، اما ظاهر شهر میگه اینا پاکه، گناه نمی کنی، ولی اثر وضعیشو دارد. اثر وضعی حانونی به اصطلاح عوام یا به اصطلاح قومی ها حالگیری میکند. حالگیری چجوری؟ حال دعا رو میگیره، حال التجا رو میگیره. خیلی خطرناک. یه حال گرفتن یه ضرر بسیار مهمیه. چه میگفتن؟ برای اخلاق خواهرم بلدید من چی میگفتم هم سؤال نیست، حافظم اصطلاح همینجوریه. چی میگفتم یعنی شما توجه کن. اگر منظور هلاکت واقعی نباشد چه باشد؟ مفاسد واقعی باشد، که اینجا دیگه ارشاد نیست. اینجا میتونه شارع اعلام بکند که شما تتوقفو قفو یجب الوقوف عند الشبهة تا این مفاسد به شما نرسد. اینجا امر مولوی جا داره، اشکالی نیست، از ارشاد نیست. در جواب این اشکال سیدنا می فرماید، سیدنا الاستاد می فرماید که اولا و ثانیا، اما اولا ما ظهورات رو می گیریم. وقوف عند الشبهة ظهور دارد بر هلاکت که به معنای عقاب باشد. اونی که هلاکت است عقاب است. برای شما گفته ایم که اونی که نگرانی دارد یک مورد است و اون آفرین جزاکم الله خیر، یاد شما هست. اونی که نگرانی دارد یک مورد است، کی؟ وقتی که آدم گناه کنه، چیزی دیگه ای نگرانی ندارد. پیچ و خم دنیا طبیعی است، نگران یک مورد. و اونی که خطر هست یک چیزه، اون عقاب الهی است، چیزی دیگه خطری نیست، خطری وجود ندارد برای اهل معرفت. ناراحتی، بیقراری و خطر فقط دو مورد است. اینه که گفتی بنابراین اولا هلاکت ظهور دارد به معنای عقاب، این اولا. و ثانیا که اگر بگیم به معنای هلاکت دنیویه هست مفاسد واقعیه، در این صورت مستلزم تخصیص به تعبیر شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه موجب تخصیص اکثر می شود و متن هم تخصیص را بر نمی تابد، آبی از تخصیص است. این سوال جواب داده شد. سوال دوم این است که سیدنا می فرماید تخصیص اکثر شبهه فقط برای شما یه دونه شبهه باقی می ماند و اون شبهه تحریمیه. اون شبهه تحریمی اون رو قبل از فصل حلال على المباني و على المبنى، یعنی على مختلف المباني، فقط شبهه تحریمی قبل از فحص، شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه وجوبیه و شبهه بدیه، همه اینا خارج میشند. ترخیص دارد، مؤمن دارد، فقط باقی ماند. فرض کردیم که دلیل دلیل مولوی است، وجوب احتیاط ارشادی نیست که اشکالی نداشته باشه. الان میگم، دیروزم گفتم، الان خورد دادم که دوباره این عدم اشکال در ارشادیت رو یه بار دیگه تکرار کنم. اینجا فرض کردیم که امر به احتیاط شد امر مولوی، مولوی شد امر ارشادی، شد امر مولوی، امر احتیاط، امر به توقف شد امر مولوی، امر مولوی که شد وجوب احتیاط آورد. این مواردی که از تحت اشراف وجوب احتیاط خارج می شد شبهات زیاده، پس هم اشکال تخصیص اکثر پیش میاد و هم اشکال بین المللی ما چه بود؟ که متن عادی از تخصیص هست. سؤال دوم، سؤال دوم یا اشکال دوم، سیدنا می فرماید که ممکن است بگیم که این امر، اینجا یه عنایت ذهنی هم بکنید و نه نمیدید، این از اون نقطه است که ما کار داریم که در تحقیق روش حساب میکنیم. انشاءالله ممکن است بگیم از امر به توقف در شبهات، از عموم و اطلاقش، اطلاق توقف عموم شبهات، ما کشف میکنیم که احتیاط وجوب شرعی داشته باشد. این کاشف می شود از وجوب احتیاط. پس اگر کاشف از وجوب احتیاط شد، هم دلالتش بر وجوب احتیاط کامله. اگر کاشف از وجوب احتیاط شد، دلالتش بر وجوب احتیاط کامل میشه و مقصد مطلوب ما هم همین است. این اشکال، اشکال بسیار خوبی است که انشالله بعداً روش حساب بکنیم. سید جواب میداد، جوابی که ایشان میفرماید از این قرار است، میفرماید که این وجوب احتیاطی که شما اعلام کردید به توسط روایات آمره بر توقف عند شبهات به عنوان کشف اینی دو صورت دارد، یا این وجوب احتیاط بدون استفاده از اخبار آمره به توقف است، یا اینی که بعد از اخبار به توقف هست ولی هنوز واصل نشده است. اونی که گفتم پیچش تنده، همین اینجا یه واضحه دقت کنیم. میفرماید شما وجود احتیاط رو گفتید کشف میکنید، خب میگیم این وجود احتیاطی که کشف میشد واصل اصول پیدا کرده است یا نکرده است؟ اگر این وجوب احتیاط وصول پیدا کرده است بدون دلالت روایات توقف، خب فهمیدید؟ اینجا خلاف فرضه، فرض ما این نیست، فرض ما اینه که این روایات بتواند وجوب وجوب احتیاط رو اعلام کنه. فهمیدید که اصلا داشتم پیچش تنده، کمی دقت. من آقای صادق نجات فهمید جزم کنم معلوم شد. پس یا میگید وصول این وجوب، وجوب احتیاط بدون ارتباط با اخبار توقفه که این خلاف فرض، یعنی خلفه. شما ادعاتان چیه؟ میگید این روایات وجوب احتیاط ثابت کنه. الان میگید نه، وجوب احتیاط هست، واصلم شده بدون اینا، این خلاف فرضه. اصطلاح هم گفتم براتون که خلاف فرض یعنی خلف. معلوم شد دیگه؟ فهمیدی دیگه؟ شک ندارم که فهمیدی. و اما اگر بگید که واصل نشده، وجوب احتیاط وصول نداره، یه وجوب احتیاطی است در واقع، اشکالش واضحه دیگه. چی اشکالش؟ وجوب واقعی غیر واصل تأثیر گذار نیست و منجزیت ندارد. مطلب تمام. بنابراین با این توضیحی که داد شد، این دو تا سوال هم حل است و نتیجه این شد که دسته اول از روایات که روایات آمره به توقف بود، دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. بد نیست برای عزیزانی که رسائل درس میگن این نکته را هم اضافه کنم. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه همین اشکال را جوابی داده است که از این قرار است. می‌فرماید که اگر شما اشکال کنید و بگید که این روایات دال بر توقف کشف می‌کند انن، کشف انی از وجوب احتیاط، میگیم که این وجوب احتیاط مکشوف، بر فرض که مکشوف باشد، یعنی این وجوب احتیاط واقعا وصول شده باشد و کشفش قطعی باشد، در مرحله علم رسیده باشد تا منجز باشد. اگر در این مرحله رسیده است این احتیاط، از دو راه بیرون نیست، یا وجوبش وجوب نفسی است یا وجوبش وجوب طریقی. اگر وجوبش وجوب نفسی باشد، ارتباطش از شبهه قطع میشد. ما میخوام بگیم در برابر شبهه، به خاطر شبهه احتیاط واجب است. این وجوب که نفسی شد، وجوب لهو هست نه لشبهه. بحث ما اینه که ما وجوب را در قبال شبهه ثابت کنیم. معنی شد؟ بنابراین اگر وجوب نفسی باشد، خود احتیاط واجبه، نه به جهت اجتناب از شبهه. این به درد ما نمیخوره. اگر به خبر آقای مشتهد زاده لغیره باشد، یعنی طریقی اگر باشد، وجوب اگر وجوب طریقی بود، مدعا ثابت نشده است. مدعای ما چه بود؟ مدعای ما این بود که برای خود احتیاط وجوب ثابت کنیم، وجوب برای خود احتیاط ثابت نشد. این در صورتی که اصل وجوب احتیاط کشف بشود، کشف قطعی. اما اگر کشف قطعی نباشد، بگیم که یک وجوب احتیاطی در واقع علل اجمال هست، اگر در این حد شما کشف داشته باشید، این کشف در حد اجمال تأثیرگذار نیست. یک حکم واقعی که هنوز واصل نشده و در مرحله فعلیت نرسیده و در مرحله تنجز نرسیده، چه اثری دارد؟ با محل بحث نیست. ما از اون وجوب اصلا بحث نمی کنیم. مضافاً بر این که تأثیر گذار نیست، از محل بحث ما هم خارجه. بنابراین در نتیجه این تحقیقاتی که صدرت من اهله و وقعت فی محله، به این نتیجه رسیدیم که دسته اول از روایات دال بر وجوب توقف عند شبهات دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. اما دلالت اینها چی می شود، چه خواهد شد؟ فرمودن ارشادی است. شما فکر نکنید که این احادیث کاملا لغو و بیفایده باشد. می شود ارشاد. ارشاد که شد، تأییدی بر یک واقعیت است. ارشاد نقشش تأیید است که گفتم برای شما ظاهر ارشاد انشاء است، واقع ارشاد اخبار است، اخبار از یک واقعیت است. این مطلب کامل شد. اما طائفه دوم، روایات دال بر وجوب احتیاط، به ما هو احتیاط، یعنی روایاتی که تصریح دارن علیکم بالاحتیاط، چه می شود؟ انشاءالله جلسه فردا. سلامتی آرام از آن سلامت خدا.